بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى الطاهرين. بحث در جلسه گذشته در این آیه شریفه 130 سوره مبارکه آل عمران رسیدیم. یا ایها الذین آمنوا لا تأكلوا الربا اضعافا مضاعفا واتقوا الله لعلكم تفلحون واتقوا النار التي اعدت للكافرين. نکاتی رو در این آیه بیان کردیم. عمده بحث در این آیه کلمه اضعافا مضاعفا است و این که در این آیه از آفن مضاعفه وصف برای رباس یا وصف و حال برای اون فاعل در لا تأکلو هست. این احتمالات رو بیان کردیم و خود کلمه از آفن مضاعفه رو که مراد از این از آف چیه؟ گفتیم که از آف جمع ضعف، ضعف به معنای مثل، از آف یعنی امثال. حالا مضاعفه رو برخی میگن تأکید برای از آفه و عرض کردیم که نه، اونم عنوان تأکید رو نداره، اونم یک صفتیست برای خود از آف. حالا با توجه به این که معنای لغوی از آف، از آفن مضاعفن معناش روشن شد، حالا بریم آیه معناش چیه. باز قبل از این که معنای آیه رو بیان بکنیم باید این را عرض بکنیم در شأن نزول این آیه بین مفسرین اختلافه. فخر رازی در تفسیر خودش از قفال نقل میکنه که مسلمان ها در جنگ احد در سال سوم هجرت وقتی که مغلوب شدن گفتن علت این که ما مغلوب شدیم این است که امکانات قریش زیاده و علت این که امکانات قریش زیاده این است که قریش اموال زیادی رو از راه ربا به دست آورده، اموال خیلی فراوانی رو قریش از راه ربا کسب کرده و با اون اموال فراوان غلبه پیدا کردن در جنگ احد بر مسلمان ها. اینا به همین فکر افتادن، گفتن خب حالا ما هم بریم سراغ ربا، ما هم بردیم از راه ربا اموال زیادی رو به دست بیاریم برای اینکه قدرت مادیمون و قدرت جنگیمون زیاد بشه. آیه نازل شد یا الذین آمنوا لا تأکلوا الربا از آفن مضاعفه. خب این کلامی که فخر رازی نقل کرده این چند اشکال داره اصلا این شأن نزول. اشکال اولش این است که تاریخ مسلم گواهی میده که علت شکست مسلمین در غزوه احد عدم امکانات مادی نبوده. اون چی که سبب شکست شد مخالفت با امر پیامبر بود. پیامبر صلوات الله علیه فرمود که این قسمت رو رها نکنید. اونها رها کردن، تبعیت نکردن از امر پیامبر و اینطور نبود که علت امکانات باشه، چون در همون اوائل جنگ خود مسلمان ها غلبه پیدا کردن، بعد که از امر پیامبر تخلف کردن این مشکل پیش آمد. این اول و ثانیاً این بیان فخر رازی خیلی تناسبی با خود آیه نداره. آیه می فرماید یا ایها الذین آمنوا لا تأکلوا الربا اضعافا مضاعفة و اتقوا الله لعلکم تفلحون و اتقوا النار التي اعدت للکافرین. خب اگر واقعا از ربا برای جنگ و برای قدرت مالی و تمکنشون میخواستن استفاده بکنن، دیگه سفارش به تقوا چرا؟ سفارش به تقوا جاییست که این مسلمان ها بخوان حرام خاری بکنن و یک حرام رو مرتکب بشن. اما حالا اگر یه ضرورتی اختضا بکنه بره مالی رو پیدا کنه برای اینکه مقابله با کفار خواهد داشته باشن، جایی که مقابله با کفار میخوان داشته باشن اینجا اقتضا میکنه خداوند بفرمایند نه از این راه انجام ندید. اما این امر به تقوا معنیش هست که نه مقصود چیز دیگه ای بوده. و ثانیتا خود کلمه از آفن مضاعفه این پیدا بوده که خود مسلمان ها برای اینکه مالشون رو چند برابر بکنن ربا بخوردن، نه برای اینکه تمکن مالشون در مقابل کفار بیشتر بشه. و رابعا در تفسیر کبیر یه تفسیری هست برای امام طبرانی. طبرانی متولد 260 و متوفای 360 صد سال عمر کرده. خب تفسیر خیلی قدیمی هم هست. اونجا از ابن عباس اینطور نقل میکنه، قال ابن عباس نزلت هذه الآیه فی اهل طائف کانت بنو المغیره یربون لهم. بنی مغیره ربا میدادن به اهل طائف. فاذا حل العجم و عجزوا عن ذلك زادوا فی المال. وقتی که موقع دادن پول بود سر رسیدش که میشد، عاجز بودن از اینکه بپردازن، مال رو زیاد میکردن و دادو بلعجب بعدا بگونم مهلت رو زیاد کنیم. لذا اصلا بحث تمکن از جنگ و این نقطه ها نبوده. پس این چهار اشکال به این شأن نزولی که فخر رازی آمده از قفال نقل کرده در جلد پنجم تفسیر فخر رازی اونجا این مقدر ذکر شده، این درست نیست. چند روزون که مناسب بالاخره ما قبلا هم یه وقت عرض کردیم یا در بحث آیات الاحکام گفتیم شأن نزول باید تناسب رو خود اون آیه داشته باشه. حالا گاهی گاهی شأن نزول هایی رو در تفسیر قرآن داره آیات ذکر میکنن که هیچ ارتباطی به آیه نداره. یکیش هم اینجاست، همینیست که فخر رازی با این همه عظمت علمی که برای خودش قائل بوده اینجا هیچ اشکالی هم به شأن نزول وارد نکرده. شأن نزول آیه همینه که بنی مغیره به اهل طائف ربا میدادن و کارشون هم این بود که وقتی سر رسیده اون دینی که باید به اون دائم میدادن میرسید و قدرت نداشتن او رو بپردازن، میگفتن این دین رو اضافه کنید در مقابل این که مهلت رو تمدید بکنید. تمدید مهلت در مقابلش هم اضافه مال، اضافه مال در مقابلش تمدید مهلت. آیه نازل شد که یا الذین آمنوا لا تأکلوا الربا اضعافا مضاعفه. خب حالا که شأن نزول با همین بیشتر سازگاری داره با همین کلام ابن عباس، بالاخره ببینیم که آیه چی میخواد بگه و ما چی میفهمیم از این آیه شریفه. اینجا باز در کتب تفسیری غیر از اون معانی که ما برای کلمه اضعاف و مضاعفه کردیم، ما با قرینه بعضی از آیات گفتیم اگر بخوان رو کلمه اضعاف و مضاعفه جمود بکنیم، اضعاف از سه برابر به بالا رو باید بگیم، دو برابر رو نمیشه گفت اضعاف، سه برابر به بالا رو باید بگیم، چهار برابر، پنج برابر، اینا عنوان اضعاف رو داره. و باز مضاعفاً گفتیم یعنی خود این چند برابر چند برابر بشه. اگه ما اضعاف رو گفتیم دو برابر، مضاعفه یعنی اون دو برابر دو برابر بشه، اون سه برابر سه برابر بشه، اون چهار برابر چهار برابر بشه. این با توجه به جمود بر خود لفظه، اما این احتمال وجود داره بگیم نه، از آفن مضاعفه کاری به دو برابر و سه برابر و چهار برابر رو نداره، یعنی چند برابر. همین که در عرف خود ما دیگر شما میدی یه مال رو میخری چند برابر میفروشی، این چند برابر رو عرب تعبیر میکنه به از آفن مضاعفه. اون وقت در کتب اهل سنت مخصوصا در کتب تفسیری قدیمشون مجموعا اومدن دو قول راجع به این اضعاف هم مضاعفه گفتن که اینها در کتب تفسیری شیعه هم آمده. یک قول این است که اصلا مراد از مضاعفه مضاعفه به تعجیل، تعجیل با علف با همزه، عجلن بعد عجل. یعنی بگیم مراد از مضاعفه یعنی تضاعف در زمان، یعنی یه عجلی می آمد نمیتونستم به پردازن یه عجل دیگری رو معیل میکردن، عجل دیگر میامد نمیتونستم به پردازن یه عجل بعدی رو معیل میکردن. و لکل عجل قسطون من زیادتن علال مال، هر عجلی هم یک قسطی داشت، یعنی مالی رو اضافه میکردن. که بگیم مضاعفه یعنی همون تمدید عجل، کلمه مضاعفه. از آف جمع ضعف معنی امثاله، مضاعفه رو هم بگیم یعنی تمدید عجل. این یه احتمال که اصلا مراد از مضاعفه این نیست که بگیم خود اون از آف دوباره چند برابر بشه، بگیم دو برابر هم خود بشه دو برابر، سه برابر هم بشه سه برابر، نه، اضعاف به چند برابری میخوره، مضاعفاً مربوط به تمدید عجل. اما احتمال بعد که ذکر کردن ما یضاعفون به ای افوال هم بله بله خلاف معنی رو نمیشه. احتمال دوم همینیست که با معنی لغوی جان سازگاری داره، ما یضاعفونه بهی اموالهم، یعنی همون چند برابرش کردن، یعنی باز کاری به عجل و زمان نداره. اضعافن که این اضعافن مضاعفتن، یعنی چند برابر بشه. این دو احتمال از کردن در بسیاری از تفاسیر اهل سنت در خودمون تفسیر کبیر امام طبرانی اونجا چنین چیزی ذکر شده، در برخی دیگر از تفاسیر آمده. ما مجموع کلمات رو که روی هم بریزیم ازش استفاده می شود که نمیتونیم بگیم ملاک دو برابر یا سه برابر یا چند برابره، یعنی چهار برابر معجل نمیشه کرد. اون چه که میتونیم در اینجا بگیم این است که این از آفن مضاعفن دلالت داره بر این که این ربا حالا یا خودش یا مالی که ربا خار داره این چند برابر میشه. اما حد این چند برابری چیه یه واقعه برش نداریم. اگر بخواییم روی لغت جمود بکنیم از آف رو باید از چهار ربارا بگیم، حتی عرض بکنم که ستارم نباید گفت، چون در اون آیهی که در مورد زنهای پیامبر خوندیم جزا اف زعفن گفتیم اونجا مفسری تفسیر کردن ای یو عذب یا تو عذب سلاست عذبن، اون زعفن در اونجا به سه عذاب تفسیر شده. پس اینجا دیگه عذاب باید بالاتر از سه باشه، اما چون ملاکی نداره باید بگیم آقا این عذاب مضاعفه یک عنوان کنایی از این که مال چند برابر بشه. حالا چند برابر؟ دو برابر رو بگیره، سه برابر رو بگیره، چهار برابر رو بگیره تا آخر. این کلمه از آفن مضاعف. حالا نکته مهمی که در اینجا تسکینه، آیا این قید از آفن مضاعفه قید احترازیه؟ و معنای احترازی این است که شارع متعال روایی که درش از آفن مضاعفه هست حرام کرده، که دیگه حد اقلش میشه دو برابر. یعنی اگر شما، یعنی کسی 100 تومن قرض بده بخواد 200 تومن بگیره، این حرامه، اینجا دو برابر. اما اگر 100 تومن قرض بده بخواد 199 تومن بگیره، این حرام نیست. آیا این قید از آفن مضاعفن از روان که قید احترازیه و روی همین احترازی بودن عرض کردیم برخی از علمای اهل سنت پافشاری دارن به این که اصلا این آیه شریفه مطلق ربا رو حرام نمی کنه. ربایی که از آفن مضاعفه هست حرام می کنه. بنابراین که این قید احترازی باشه و ما میگیم الاصل فی القیود ان یکون احترازی، هم اصل در هر قیدی هم این است که احترازی باشه. درخی در جواب از این احترازی هم گفتن چون از آفن مضاعفه یک حد معینی نداره نمیتونه احترازی باشه. اگر بگفتیم دو برابر یا سه برابر معین بود بگفتیم این احترازی میتونه باشه، اما اگر بگفتیم کنایه از چند برابری، چند برابر که هم دو برابر رو بگیره، سه برابر رو بگیره، چهار برابر رو بگیره، همه اینا میشه از آفن مضاعفه. یعنی اونجایی که کسی 100 تومان بده 200 تومان بگیره میشه از آفن مضاعفه. موزه که 100 تومن بده 300 تومن بگیره همین دوره 400 تومن بگیره همش از آفت مضاعفت، یک حد معینی نداره. و به عبارت اخرى گفتن که تضعیف و مضاعف شدن انزل عرب چون یک حد معینی نداره، چیزی که حد معین نداره نمیتونه قید احترازی باشه، قید احترازی باید حدش معین باشه. خب این جواب نیست برای این که بگیم خب آقا نسبت به عقلش که متیقنه، حالا این نسبت به زائد بر عقل ما نمیدونیم، اما بالاخره کمتر از دو برابر رو دیگه عرب نمیگه از آفن مضاعفن. اگر 100 تومن داد و قرار شد 190 تومن بگیره عرب نمیگه از آفن مضاعفن. خب اما نسبت به زائد چی؟ نسبت به زائد هرچی میخواد باشه، اما نسبت به عقل که دو برابره چون یقینیه پس نسبت به او احترازی بودن روشنه. لذا این جواب درستی نیست. جواب دوم این است که بیاییم بگیم آقا اینجا این قید نمیتونه قید احترازی باشه، چون قید احترازی جاییست که ذکر اون قید به عنوان بیان یک واقع خارجی نباشه. این یک جاییست که اون قید به عنوان یک مورد غالب در خارج نباشه. این دو جاییست که اون قید در طبیعت اون شی داخل نباشه. سه تا شرط برای احترازی بودن یک قید ما داریم. یک بیان واقع نباشه، واقع این واقع خارجی. یه وقت متکلم میگه آقا این مردی که لباسش مشکیست قادرون. خب ما میدونیم اینجا این کلمه این که این لباسش مشکیه در عدالت دخالتی نداره، این به عنوان بیان همون واقع خارجیه. میخواییم به اون خارج اشاره بکنیم، بگیم این مردی که لباسش مشکیست قادرون. این معنیش این نیست که اگر امروز لباس مشکی رو در آورد لباس دیگری پوشید این عنوان عادل نداشته باشه. و در اینجا آیه به عنوان بیان واقع یعنی در میان عرب خصوصا یهودی هایی که در عربستان بودن اینها اینطور بوده، یه دینار قرض میدادن دو دینار میگرفتن، در مقابل یه دینار اضافه میگرفتن دو برابر میشد، دو دینار میدادن چهار دینار میگرفتن، چهار دینار میدادن هشت دینار میگرفتن. این جایی که برای بیان اون واقع خارجی هست اینجا دیگه بحث احترازی بودن معنا نداره. و در معنوی همینطوره. این اولا و ثانیا احترازی بودن در جاییست که وارد مورد غالب هم نباشه، اما اینجا وارد مورد غالبه، یعنی غالبا اینطور بوده، غالبا اونایی که رباخور هستن انبارشون از آفن مضاعف است.
یعنی
مضافه
که این از آفت
آنجا سفر که یه حال نه این نقشی نداره در اینجا. اون چی که غالب رباخارها اینا اموالشون سال گذشته 1 میلیون داشتن اما 10 میلیون دارن در اثر ربا، مالشون چند برابر شده. و جایی که یه قیدی به عنوان ذکر مورد غالبی هست اینجا مفهوم نداره اصلا. و نمیتونه اعتراضی باشه. و ثالثاً که این نقطه سوم تو کلمات بعضی مثل مرحوم علامه طباطبایی هم رضوان الله تعالی علیه آمده، ایشون میگه طبیعت روایی نزدن و ذکر این عنوان برای اشاره به طبیعت روایی، حقیقت و طبیعت روایی این است که از آخر مضافه میشه. بنابراین اینجا نمیتونی بگیم قید احترازیه، به عبارت فنی‌تر اگر کسی بخواد این قید رو احترازی بدانه و بخواد از این مفهومگیری بکنه، اینجا مفهوم نداره. همه آقایون میگن وصف مفهوم نداره. چرا؟ برای اینکه یا ممکنه به عنوان بیان واقع باشه یا وارد مورد غالب باشه. در اصول ملاحظه کردید بیشترین مثالی که میزنن برای وارد مورد غالب چی هست؟ یاد کنن این آیه شریفه و ربائب و کملاتی فی حضور کن. خب این فی حضور کن میگن اینجا مفهوم نداره که اگر ربیبه در حضور نباشه این همجان که حلال نیست و نامحرمه. نه، چه در حضور باشه چه در حضور نباشه اون محرم به این مرد میشه. از گاهی که غالبا کسی میره زنی رو میگیره، اگر این زن دختری داره، این مرد وقتی اون زن رو میاره در خانش، دختر رو هم میاره در خانش، میشه در حضور. از روی این حساب ما نمیتونیم بگیم که اینجا از آهن مضاعفن اصلا مفهوم داره. مفهوم جاییست که این عناوین اصلا نباشه، بیان واقع نباشه، بیان مورد غالب نباشه، بیان طبیعت نباشه. و همچنین یه نکته چهارمی هم هست بکنم بگیم، گاهی اوقات ذکر یک قیدی برای استنکار، یعنی خداوند تبارک و تعالی برای استنکار این عادت جاهلی این رو داره ذکر میکنه، برای بیان شدت قبح این کاره که چقدر اینها کار قبیح انجام میدن که از آفن مضاعفن روا رو مصرف میکنن. خب حالا نکته‌ای که در اینجا وجود داره، پس ببینید ما تا اینجا در مقابل این نظریه که عرض کردم برخی از بزرگان اهل سنت حالا خواستم مراجعه بکنیم، از کسایی که خیلی اصرار بر این معنا داره و از آفن مضاعفه رو تأکید میکنه و میگه از قرآن نمیتونید استفاده کنیم روای غیر از آفن مضاعفه حرام. این صاحب کتاب المنار، المنار تفسیر المنار قبلا یک مجله بوده در مصر منتشر می شده بنام مجله المنار، بعدا تبدیل شد به تفسیر المنار، معلم اینم رشید رضاست. این رشید رضا از افرادیست که روی این کلمه از آفن مضاعفن خیلی تأکید کرده و میگه که این آیه فقط یک نوع ربا را حرام میکنه، اونم روایست که مربوط به روای جاهلیته. روای جاهلی هم همین بوده که وقتی پول رو به کسی قرض میدادن، سررسید اون پول که میرسید و اون قدرت پرداخت نداشت، می آمد می گفتش که مهلت به من بده من اضافه می کنم. عزیز و تفل مال و اصرارش بر این است که ما با این آیه شریفه نمیتونه بگیم مطلق ربا حرام، فقط ربای از آفن مضاعفن از میشود حرامه. و به کلمات برخی از علمای گذشتن تمسک میکنه که روای جاهلی چی بوده، همین دو برابر کردن مقدار طلب بوده که وقتی سر رسید می آمد این دو برابر میکرد مقدار طلب رو در مقابل اون مهلتی که میده. اون وقت میخواد نتیجه بگیره که خب پس اگر کمتر از دو برابر باشه این روای محرم نیست. در این نظریه خیلی تأکید داره، عرض کردم هم در مجله المنار داره، هم در تفسیرش داره، هم در پایان عمرش کتابی نوشته، همین رشید محمد رشید رضا به نام الربا و المعاملات فی الاسلام، باز در اونجا هم بر همین نظریه خودش تأکید داره. برخی دیگر اهل سنت میگن برو کلمه دو برابر تکیه نمی کنید، اما این آیه میگه یه روای فاحشی باید باشه، روای کم اشکالی نداره. از آیه میفهمیم اونچه که حرامه روای فاحشه، زیرا طبق نظریه اول حتما باید ربا دو برابر باشه تا بشه حرام،
فاحشه
بسطح
بالا.
طبق نظریه دوم باید زیاد باشه، 10 تومن رمز داده بگه خب من 30 تومن از اضافه میگیرم، 40 تومن اضافه میگیرم، 50 تومن از اینا همیشه فاحش. اما اگر گفت 100 تومن قرض میدم 5 تومن از اضافه میگیرم، 5 تومن فاحش نیست، 10 تومن فاحش نیست. خب حالا اینها در مقابل یک سوال واقع میشن و اون این است که ما بعداً آخرین آیه‌ای که در باب ربا ان شاء الله بعداً می‌خونیم آیات سوره بقره است، احل الله البيع و حرم الربا، در اونجا به صورت مطلق آمده خدا ربا رو حرام کرده. اینها یکی از حرفاشون اینه، میگن این آیه سوره آل عمران مقید اون آیه سوره بقره است. در سوره بقره داره احل الله البيع و حرم الربا، اینجا میگه یا ایها الذین آمنوا لا تأكلوا الربا اضعافاً مضاعفه. به وسیله این آیه آل عمران آیه سوره بقره رو ما تأیید میزنیم و میگیم که پس در قرآن مطلق ربا حرام نشده، یا ربایی که دو برابر باشه یا ربایی که فاحش باشه این حرامه، اما ربای غیر فاحش اشکالی نداره. روای رو قول اول روای کمتر از دو برابر گفتن اشکالی نداره. حالا ما میخوایم ببینیم که از نظر علمی این حرف چطوره. این حرف چند اشکال داره. اشکال اول این است که ما مسئله مطلق و مقید رو در جایی مطرح میکنیم که پای ظهور در کار باشه، یعنی مطلق ظهور در اطلاق داره، مقید هم ظهور در قید داره، عهد رقبت هم ظهور در اطلاق داره، بیا هر رقبی چه مؤمن چه کافر، عهد لا تعتب رقبت کافر اونم ظهور داره در این که رقبه باید رقبه مؤمنه باشه و کافره نباشه. اینجا میان میگن ظهور مقید قوی تر از ظهور مطلقه، مطلق رو تغییر میزنه. خوب این نکته که عرض میکنم دقت کنید، جاهای دیگه هم برای شما مفید این نکته. بحث مطلق و مقید در جایی است که پای ظهور در کار باشه. دو تا دلیل دارید، هر دو ظهور دارن، یکی ظهور در اطلاق، دیگری ظهور در مقید. اون وقت بعد با یک ظهوری میرین ظهور دیگر رو کنار میزنید. اما در اینجا بحث ظهور نیست. آیات سوره بقره نفسه. سوره بقره درسته احل الله البیع و حرم الربا ظاهره، اما اونجایی که دنبالش میفرماید و ذروا ما بقی من الربا، این نفسه در این است که اگر یک ذره ربا باشد رو دارید کنار. این نفسه وقتی پای نفس به میان بیاد دیگه ما نفس و قاعده مطلق و مقید رو نمیتونیم درش جایی بکنیم. قاعده مطلق و مقید در جاییست که هر دو عنوان ظاهر رو داشته باشن.
تحقیقی
بوده
مثلا
همون تحقیقی بعدش
اومده که
درقیقی
درسته.
ما این دوزن از خواهد که برخی از اهل سنت قائلن به اینکه حرمت ربا تدریجی بوده، از کلمات مرحوم آقای طباطبایی هم همین استفاده میشه، اما به نظر ما این درستی نیست و گفتیم آیات رو که انشاءالله بررسی کنیم به این نتیجه میرسیم که حرمت ربا تدریجی نبوده. از اول ربا مطلقا حرام بود. پس ببینید نکته اصلی اینه، آیات سوره بقره در حرمت ربا چیه؟ نفسه. و جایی که پای نفسه بحث اطلاق و تحقیق بدرم نمیشه. مثلا اگر یک کسی بیاد بگه رقبه رو آزاد کن، هر رقبه این میخواد باشه تصریح نه، بعد اومد گفت رقبه یک خافره رو آزاد نکن، اینجا کسی نمیاد بگه با این میره برو تقیید میزنیم. اینجا بیاد میگن آقا اول میگفته رقبه رو آزاد کن، هر رقبه این باشه نفسه. این دومی معنیش است که بهتر این است که این رقبه مؤمنه باشه، اما نمیان بگن با این دلیل دوم دلیل اول باید تقیید بکنن. این اولا. ثانیا این رو باز خوب دقت بفرمایید. ثانیا حالا اگر ما گفتیم هر دو عنوان ظاهر رو دارن، در باب مطلق و مقید یک شرطی رو آقایون در علم اصول دارن و اون شرط این است که جایی مسئله حمل مطلق بر مقید پیش میاد که بین دلیل مقید و دلیل مطلق تنافی باشه. مثلا مولا گفته اعتق رقبتن، بعد میگیم لا توتقه رقبت کافره، رقبه آزاد کن، بعد میگه رقبه کافره رو حواست باشه آزاد نکنی. خب اینجا تنافی وجود داره، اول که میگه رقبه رقبت کافره رو میگیره، بعد میگه کافره رو آزاد نکن، پس تنافی وجود آمد. تنافی یعنی در یه مورد واحد اون دلیل اثبات میکنه، این دلیل نفی میکنه. جایی که تنافی در کار هست اینجا میان بگن آقا دلیل اول مطلقه، مطلق را به قرینه دلیل دوم حمل بر مقید کنید. اما جایی که تنافی در کار نباشه این مسئله نیست. مثلا مولا بگه اعتق رقبتن، این یک، بعد دوباره بگه اعتق رقبتن مؤمنن که اصطلاحا که مثبتین، در اون مثال اول یکی اعتق رقبتن، دومی لا توتقه رقبتن کافره بود، اونجا یکی مثبت و دیگری منفی. در جایی که یکی مثبت دیگری منفی تنافی به وجود میاد، اما در جایی که هر دو مثبتن میگه اعتق رقبتن، بعد میگه اعتق رقبتن مؤمنن، اینجا تنافی وجود نداره. اول میگه رقبه آزاد کن، بعد میگه رقبه مؤمنه آزاد کن. میگه میگه بابا لعلک مؤمنه بودن، لعلک مؤمنه بودن استحقاق داره برای تکلیف که کفاره باید بدی اعتق رقبتن، هر رقبه بخواد باشه، مؤمن باشه کافر باشه. اما اگر بخوایی یک رجحانی استحقاقی رو انجام بدی بهتر اینه که مؤمنه باشه. و لذا قارون میگن در جایی که مثبتینند و تنافی وجود نداره، گاهی اوقات مثبتینی هم داره تنافی وجود داره، اما جایی که مثبتینند و تنافی وجود ندارد اینجا بحث مطلق و مقید مطرح نیست. یا به تعبیر دیگر ملاک در حمل مطلق و مقید جاییست که تنافی باشه. حالا اگر هر دو مثبت هم یا هر دو منفی هم اما تنافی وجود نداره، در مانند رفی همینطوره، در مانند رفی در آیه آل عمران می فرماید ربای از آفن مضاعفه حرامه، در بقره میگه مطلق ربا حرام است. خب اینا تنافی نداره بینشون، اونجا یه مصداق رو گفته اینجا کلشو گفته. مثل این است که من بیام اول بگم زید آمد، بعد بیام بگم همه آمده، تنافی بین اینا نیست. اول میگه ربای از آفن مضاعفه حرام، بعد میگه همه ربا حرام. خب اون یه فرقش اول ذکر کرده بعد کلش رو ذکر کرده، تنافی اصلا اینجا وجود نداره. و جایی که تنافی وجود ندارد اینجا دیگه قاعده مطلق و مقید جریان نداره. البته اینجا یه بحثی در اصول هست، آیا بین اطلاق بدلی و اطلاق شمولی فرق هست فرق نیست؟ این بحثا ملاک اصلیش همین مسئله تنافی و عدم تنافی. اصلا بحث شما عام و خاص، عام و خاص رو چرا تخصیص میدنید؟ این عرف این کار رو میکنه، عرف میاره بگه خاص مخصص برای عامه. عرف در مطلق و مقید جایی که تنافی وجود دارد میاد قاعده مطلق و مقید و قانون حمل مطلق و مقید رو جاری میکنه. این هم جواب دوم. پس ما دو جواب دادیم. جواب اول این بود که آیات سوره بقره در حرمت ربا چیه؟ نفسه. و وقتی نفسه آیات آل عمران نمیتونه بیاد او رو چه کنن؟ تغییر بزنه. جواب دوم این است که بر فرض که هر دو ظاهر باشن و مسئله ظهور در کار باشه، اما قانون حمل مطلق بر مقید و قانون اطلاق و تغییر در جایی جریان دارد که بین مطلق و مقید تنافی باشه، اما اگر تنافی در کار نبود اینجا این قانون جریان نداره. این هم جواب دومی که از این ذکر. ولی تا بعد از این دو جواب هر دو نظر میره کنار. اونایی که میگن آیه گفته است ربای از آفن مضاعفه حرامه، خیلو آیه این رو گفته باشه، آیه بقیه هم میگه همه ربا ها تنافی هم وجود نداره، کل ربا حرامه. اونایی که میگن آیه میگه ربای فاحش حرامه، میگو خب آیات بقره که مطلق ربا رو میگه حرامه و ذر و ما بقیه من الرباط فارج باطن فارج نباشی. این حرف ها بعد از این است که ما تنزل بکنیم و بگیم آیه سوره بقره خصوص روای از آفن مضاعفه را حرام کرده. یعنی اگر ما با همین رشید رضا و علمای اهل سنت بگیم خیلی خوب با شما تا این اندازه ما موافقیم که آیه 130 آل عمران فقط روای از آفن مضاعفه را حرام کرده، اون وقت میرین رو هم قانون مطلق و مقید این جواب ها رو به شما میدیم. اما اصلا ادعای ما این است که اصلا فرض کنید این نکته رو خود دقت کنید، فرض کنید آیات سوره بقره رو نداشتیم ما، فرض کنید ما در قرآن برای روا غیر از این آیه سوره آل عمران یا آیه دیگه نداریم. یا ایها الذین آمنوا لا تأکلوا الربا از آفن مضاعفه، به نظر ما این آیه مطلق ربا رو حرام میکنه، نه ربای از آفن مضاعفه، چون گفتیم این از آفن مضاعفه بیان واقع بیان حقیقت رباست، وارد مورد قالبه. وقتی یه قید این چنینی بود اصلا این قید دیگه دلالت در حکم نداره. حالا گاهی اوقات یه تعبیری می کنن در کلمات که آقا این قید موضوعه، قید حکم نیست، یعنی موضوع رو داره میگه این چنینیه. یه بیانی رو حالا اونهایی که بخوان بیشتر دنبال بکنن عرض بکنن، در حدیث علالیت علل ید ما اخذت حتی توعدی به توعدیت، اونجا یک بحثی هست که آیا منافع رو شامل میشه یا نه. کسی رفته خانه یک کسی رو قرض میکرده یه سال دو سال نمیده به مالکش، آیا منافع این خانه رو قاسم مالک ضامنه یا نه؟ میگن ضامنه. میگیم دلیل چیه؟ میگیم حدیث علویت شامل منافع نمیشه. حدیث علویت میگیم مالی که گرفتی باید دیدی از خواهد میشه، طلب شد باید بردش رو بدی، اما مکوشش دراز بر منافع داره. اونایی که این حرف رو میزنن میگن حدیث علویت دلالت بر منافع نداره، یکی از حرفاشون این است که منافع قابل ادا نیست و حدیث علویت میگه علویت ما اخذت حتی توعدیت. حدیث علویت میگه اون چیزی میاد در دایره زمان که قابل ادا باشه، منافع قابل ادا نیست. که بحث خیلی مهمیه، ما هم در اون کتاب زمانیت آوردیم بحثو. اینجا یه نکته‌ای در برخی از کلمات فقها آمده، امام هم رضوان الله علیه در کتاب البی همین نکته رو پذیرفتن و اون اینه، این حتی تعدیه قید خود موضوع و مورد حکمه، نه قید خود حکم. یعنی این روایت علل یده ما اخذت، این ما اخذت ما مای مصدریه بگیریم این هم محفوظ حتی تو عرضیه، یعنی مالی که هنوز ادا نشده ضامنی تو، مالی که ادا نشده مال غیر معدا باید بدیم، اما این مراسی نیست که اونی که ضامنی اونی که قابل ادا باشه. ببینید چقدر فرق هست، خوب دقت کنید، این نکته خیلی نکته علمی و دقیق و مفیده. شما این وقت میگید آقا مالی که ادا نشده ضامنی، یه وقت این که مالی که زامنی و قابل اعضا باشه بین اینا خیلی فرقه. حدیث نمیگه زمان در اون جاییست که قابل اعضا باشه، حدیث میگه مالی که هنوز از عهدش بر نیامده و اعضا نشده تو زامنی. نظیر اومد به اینجا آیه شنیده میگه روایی که از آخر مضاعفت حرامه، اما این معناش این نیست که حرمت در جاییست که از آخر مضاعفت. روا ماهیتش این است که چند برابر میکنه مال رو. قدیم دو تا عکس انداخته بودن، یه عکس یک نفر روا خواهم که همینطور پول از سرش روی بارا میرست،
نسیه اون هم
ربا ماهیتش این است که مال اضافه میشه و عرض میشه و که چند برابر میشه، اما این معناش نیست که این اضعاف مضاعفه در خود حکم ربا هم دخالت داشته باشه. پس ببینید ما دقت کنید نتیجه رو بگیریم، نتیجه این شد اگر ما باشیم و همین آیه 130 آل عمران اصلا آیات دیگه در قرآن نداشته باشیم، به نظر ما از خود این آیه استفاده میشه ربا مطلقا حرامه. یعنی اگر کسی 100 تومن قرض داد 101 تومن هم گرفت حرامه، برای که این اضعاف مضاعفه غیر موضوعه. حالا یا گفتیم بیان واقع ماهیت ربا وارد مورد غالب، یا بگیم قید موضوع که مخواستیم تشبیه کنیم به این مثال علیت مؤاخذه، یعنی در خود حکم دخالتی نداره. بنابراین خود این آیه میگه مطلق ربا حرامه، اما حالا اگر آمدیم سلم ما گفتیم این آیه فقط در مورد حد آفن مضاعف هست، گفتیم با آیات سوره بقره ما میگیم که حالا میگیم آیات سوره بقره رو بگیم مطلق ربا حرامه. بحث در این آیه هم تمام شد. ما یک آیه دیگه که آیات سوره بقره که مهمترین آیات در باب رباست، اون رو هم بحثش رو ذکر کنیم، بحث آیات ربا تمام میشه. و بعد وارد بحث فروعات ربا که بر حسب اون چیزی که در تحریر آمده عرض میکنم که باید اونها رو ذکر بکنیم. حالا پنجشنبه دیگه بله
شما
درست دارید، شما
هفته آینده
درست دارید، خب مثلا یه از ما میه ولی برد که این آیه آخر رو هم ایران بگیم فرسند الله را